سینمایی در کشورمون باشه. خواب 9:30 صبح و امیدوارم که روزتون روشن باشه. 30 روز از شهریور ماه 1401 همراه شما هستیم با پرانتز خبر رادیو نمایش. اما اجازه بدید در رابطه با یک کشف جالب، کشف تابوت رئیس خزانه مصر، مصر باستان بهتون بگم. باستان شناسان موفق شدن تابوت دان یک فرد عالی رتبه دوران حکومت فرعون که در واقع اسمش هم رامسس دوم بوده کشف بکنن. کاوش باستان شناسان که در سقاره واقع در مصر مشغول بودن به کشف یک تابوت دان سنگی منجر شده. این گروه از باستان شناسان یک دالان رو کشف کردن که در اون تابوت دان این خزانه دار وجود داشته. به گفته مصطفی وزیری، دبیر شورای عالی باستانشناسی مصر، این فرد عالی رتبه در حقیقت مشاور سلطنتی و ناظر ارشد احشام و اقنام و رئیس خزانه معبد رامسیوم، یعنی مقبره رامسس دوم بوده. باستانشناسان معتقدن این تابوتدان به قرن 13 پیش از میلاد و به دودمان 19 مصر باستان تعلق داره. در این دوره از تاریخ مصر که پادشاهی نوین به اوج قدرت رسیده، این تابوتدان به نوشته های مقدس مصریان باستان مزین شده که به ایزدانی مثل پتاه خالق شهر منفیس و در واقع خیلی های دیگه برمیگرده. روی تابوتدان این فرد همچنین تصاویری از 4 فرزند هورس نقش بسته به نظر میرسه در پوش این تابوت شکسته شده باشه. بر این اساس میشه نتیجه گرفت این تابوت پیش از این هدف غارتگران قرار گرفته بوده. در ماه می کاوش باستانشناسان در سقاره به کشف مجموعه بزرگی متشکل 150 مجسمه برنز و در ماه مارس به کشف 5 مقبره باستانی و بیشتر از 50 تابوت دان چوبی منجر شده. 9:35 دقیقه است و در اینجا همراه محمد رضا ایمانیان هستیم تا از نگاه او بشنویم که چه خبر. محمد جان سلام، صبحت بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو نمایش در خدمتون هستم.
ممنونم، منتظر شنیدن صحبت‌های شما هستیم محمد رضا ایمانیان عزیز.
خب همین لحظاتی گذشته روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اطلاعیه‌ای منتشر کرد و عنوان کرد که تمامی سالن‌های مجموعه تئاتر شهر برای روز چهارشنبه 30 شهریور ماه، یعنی همین امروز، اجراهای خودشون رو متوقف کردن و گروه‌های نمایشی هم که در مجموعه تئاتر شهر قرار هست تمرین داشته باشن فقط تا ساعت 18 بعد از ظهر امروز تمرین‌هاشون برقرار هست و مجموعه تئاتر شهر اعلام کرده که برنامه‌های آتی این مجموعه رو طی روزهای آینده از سوی روابط عمومی اطلاع رسانی خواهد شد. به هر حال فضای تئاتری کشورمون هم متأثر هست از اتفاقاتی که در شهر هست، البته که برخی از نمایش‌های دیگه شب گذشته همچنان اجرای خودشون رو ادامه دادن. تا در حوزه تئاتر هستیم بگم که 48 نمایش هم قرار هست در 19 جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک حضور داشته باشن و رقابت بکنن در بخش‌های مختلف. 167 نمایش ثبت نام کردن که فیلم 84 اثر در مهلت مقررش به دبیرخانه جشنواره رسیده و 17 اثر هم در بخش بزرگسالان از بین این آثار انتخاب شدن از شهرهای مختلف و حتی از خارج از ایران و به هر حال از کشورهای مختلفی هم در این جشنواره قرار هست حضور داشته باشن. سه بخش مختلف داره جشنواره، بخش کودک، بخش نوجوان خانواده و بخش بزرگسال که قرار هستش که این دوره از جشنواره در کنار بخش فضای باز از 22 تا 30 مهر ماه به دبیری هادی حجازی فر در اصل برگزار بشه. اما خبر بعدی من مربوط به حوزه سینما هست و موزه سینما به مناسبت هفته دفاع مقدس تعدادی از فیلم‌های سینمایی با موضوع دفاع مقدس قرار هستش که در محوطه باز موزه سینما نمایش داده بشه و اکرام بشه. عقاب‌ها ساخته ساموئل خاچکیان، سفر به چذابه، مهاجر، فرزند خاک، حور در آتش، تنگه ابوغره به کارگردانی بهرام توکلی، فیلم دوئل آقای احمدرضا درویش، موقعیت مهدی به کارگردانی هادی حجازی فر، کانی مانگا و اخراجی ها در کنار لیدی با من است آثاری هستند که قرار هست از 31 شهریور ماه هر شب ساعت 18:30 در فضای باز موزه سینما نمایش داده بشن که این حرکت به همت و همیاری فیلمخانه ملی ایران و بنیاد سینمایی فارابی در کنار مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و سازمان اوج هستش که قرار هست برگزار بشه. اما خب روز گذشته من در خبرها اعلام کردم که استاد امین تاروخ از بازیگران برجسته عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بررسی شدن. آخرین اطلاعی که از حال ایشون داریم، خوشحالم که بگم حال عمومی ایشون بهتر شده و وضعیتشون ثبات بهتری پیدا کرده و به سمت بهبودی طی شده. امیدوارم که هر چه زودتر از بستر بیماری بلند شند و سر حال بتونن به فعالیت‌های هنری خودشون ادامه بدن. در خدمتتون هستم.
امیدوارم روح ابو علی سینا به کمک آقای تاروخ بیاد، برای اینکه واقعا به نوعی میشه گفت با بازی کردن نقش ابو علی سینا، آقای تاروخ خیلی بیشتر از قبل این دانشمند بزرگ تاریخ کشورمون رو تونستن با مردم در واقع و مردم رو بیشتر با ایشون آشنا بکنن و خب براشون آرزوی سلامتی داریم. محمد رضایی عزیز خیلی ممنون.
من خواهش بکنم جناب علی، بله بله. خب برخی از گروه‌های نمایشی اطلاعیه منتشر می‌کنن مبنی بر اینکه اجراهاشون در چه شرایطی ادامه اینها داره. من تقاضا می‌کنم از تماشاگرانی که قرار هست به سالن‌های تئاتر برن حتما به اطلاعیه‌های رسمی سالن‌های نمایشی و همچنین گروه‌های نمایشی که معمولاً در سامانه فروش بلیط نمایش‌ها منتشر میشه توجه داشته باشن که یه موقع بلیط نخرن و بعد مشکلی برای دیدن اجراشون داشته باشن. حتما به این اطلاعیه‌های رسمی که از طرف سالن‌ها و گروه‌های نمایشی منتشر میشه توجه جدی‌تری داشته باشن.
حتما به جا بود، خیلی ممنونم. و البته این سامانه‌های بلیط فروشی هم اگر نمایشی خب کنسل بشه حتما برمیگردونن وجوه
رو. بله، سامانه‌های فروش بلیط حتما اگر نمایشی به روی صحنه نره، حالا به هر دلیلی اجرا متوقف بشه، از طریق پیامک معمولا اطلاع رسانی میکنم، ولی خب حالا شاید پیامک این موقع به کسی نرسه،
بعضای
ارزم به حضورتون فنی ممکنه این پیامک رو نرسونه، حتما به این اطلاعیه ها توجهی بکنن و یه نگاهی بندازن به صفحه نمایشات از سامانه های فروش بلیط که خدای نکرده وقتشون خلاصه وقت با ارزششون در از هدر در خدمت.
خیلی متشکرم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار. خدا حافظ. به جای حل مسئله صورت آن را پاک کردند. یکی از فارغ التحصیلان مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی معتقد عملکرد مدیران درباره این مرکز آموزش عالی اصلا خوب نبوده، میتونستن این مؤسسه رو با همه تجارب اساتید و کارگاهاش در هر قالبی به وزارت علوم منتقل کنن، اما به جای حل مسئله صورت آن را پاک کردند. سجاد باغبان یکی از فارغ التحصیلان کارشناسی موزه از مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، او این روزها استادیار گروه موزه و گردشگری دانشگاه هنر اصفهان از جمله دانش آموختگانی است که پس از فارغ التحصیلی از این مرکز جذب بدنه میراث فرهنگی نشد و به صورت مستقل و با بخش‌های دیگه از جمله دانشگاه همکاری کرد. این عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان معتقده که هنوز برای ارزیابی آسیب‌های ناشی از تعطیلی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی زوده، چرا که بستر آموزشی بلند مدتی در واقع وجود داره اینجا و تأثیرات این موضوع هم در بلند مدت خودش رو نشون میده. باغبان در صحبت‌هاش گفته که برای اینکه ببینیم تعطیلی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی چه آسیب‌هایی میتونه داشته باشه، کافیه به تأثیرات مثبت این مرکز نگاه کنیم. من آمار دقیقی ندارم، اما به نظرم میاد بیشتر از 50% بدنه کارشناسی وزارت میراث فرهنگی به ویژه در معاونت میراث فرهنگی از فارغ التحصیلان اون مرکز هستن. میتونم بگم تقریبا 100% کارشناسان و مدیران موزه‌ها هم از فارغ التحصیلان اون مرکز هستند. بر اساس تجربه زیسته و زندگی که داشتم با موزه ها و بخش های مختلف میراث فرهنگی، شاهد اون هستم که فارغ التحصیلان اون مرکز بدنه کارشناسی میراث فرهنگی این کشور رو تشکیل میدن. همون بحث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم به یاد من اومد که تعطیلی کتابخونه هاش همین نگاه رو برای نسل هایی که در اون رشد کردن به وجود آورده بود که چطور میشه به این فکر بکنیم که مثلا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یا هر بخشیش تعطیل بشه یا اصلا در واقع ظرفیت هایی که داره دیده نشه. اگر ظرفیت های اون شکوفا نمیشه، مشکل از کانون قطعا نیست دیگه. 9:44 است و 44 ثانیه. البته خب در رابطه با برنامه محبوب دوره همی هم بهتون بگم که قسمت های باقی مونده از مسابقه دوره همی پس از ایام سفر از تلویزیون پخش میشه و تا پایان سال 1401 ادامه خواهد داشت. مسابقه دوره همی بعد از ایام سفر به کنداکتور پخش شبکه نسیم برمیگرده و قراره که دو روز در هفته روی آنتن بره. این قسمت ها شامل قسمت های جدیدی از دوره همیه که پیشتر ضبط شده و دو روز در هفته پخش خواهد شد و تا پایان سال در شبکه نسیم ادامه داره. پخش برنامه دوره همی با اجرای مهران مدیری که در ایام نوروز 1401 روی آنتن رفت در 15 قسمت به پایان رسید و پس از اون در مقطعی ادامه داشت و پیش از ایام محرم تعطیل شد. این برنامه در ایام نوروز با دعوت از چهره‌های شناخته شده هنرمندان و ورزشکاران با رویکرد جدید تولید و پخش شد. خب بریم سراغ موضوع بعدی که امیدوارم در این 12-13 دقیقه باقی مونده از برنامه شما بشنوید. البته نه فقط این موضوع رو، سعی میکنم که به مسائل دیگر هم در این فرصت باقی مونده اشاره بکنم. مثلا میتونیم بریم سراغ یه موضوع جالبی که راجع به گزارشی از سریال های جدید تلویزیون بعد از ایام سفر در کنار دور همین. تلویزیون این روزها در حالی به روزهای پایانی ایام سفر نزدیک میشه که سه سریال آزادی مشروط، بی همگان و شهباز به عنوان گزینه‌های پخش در دستور کار قرار گرفتن. توی این سه سریال شرایط مساعدی برای رسیدن به آنتن وجود داره. به نقل از روابط عمومی سازمان صدا و سیما میگم که تولید و پخش سریال طنز مدتی در تلویزیون در حالی به حداقل رسیده که از سریال آزادی مشروط ساخته مسعود دهنمکی به عنوان تنها گزینه با محوریت طنز یاد میشه که قراره روی آنتن بره. پخش سریال 87 متر کیانوش عیاری هم همچنان با چالش هایی برای پخش از تلویزیون مواجهه و تا کنون خبری مبنی بر وضعیت نهایی اون منتشر نشده. سریال طنز آزادی مشروط به تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود دهنمکی که این روزا توی مراحل پایانی ساخت قرار داره به زودی آماده پخش و به احتمال زیاد از شبکه اول سیما راهی آنتن میشه. سریال 30 قسمتیه که توسط کریم خودسیانی و شهاب عباسی و بر اساس طرحی از مسعود دهنمکی به نگارش در اومده. با محوریت طنز، فعالیت‌های گروه‌های جهادی، کادر درمان و پرستاران در ایام کرونا و مصائب و شیرینی های این دوران رو به تصویر کشیده. توی این سریال بازیگرای زیادی به ایفای نقش پرداختن که میشه به مهران رجبی، پرویز فلاحی پور، محمود مقامی، عباس محبی، سید مهرداد زیایی، شاهین تسلیمی، رامین راستاد، علیرضا استادی، افشین سنگچاپ و خیلی های دیگه اشاره کرد. امیدوارم که این مجموعه بتونه توجه شما رو جلب بکنه. فرشاد گلسفیدی مدیر تصویربرداری این مجموعه است که اون هم یکی از در واقع فیلم برداری مجموعه های تلویزیونیه. اما افرا هم این بار در سریال بی همگان بازیگراش رو میشه دید. مجموعه افرا رو حتما خیلی هایی که علاقه مندن دیدن. مجموعه بی همگان تعداد زیادی از بازیگراش مشترکن با افرا. سریال بی همگان به تهیه کنندگی مهران مهام و کارگردانی مشترک بهرنگ توفیقی و اسقر هاشمی به زودی راهی آنتن شبکه سوم سیما میشه. در خلاصه ای داستان این سریال که با قلم سعید جلالی و علیرضا کاظمی پور نوشته شده، اومده امیرعلی پس از آزادی از زندان در تلاش تا سالهای از دست رفته رو جبران کنه و زندگی تازه‌ای رو برای خودش بسازه، اما سرنوشت شرایط دیگری رو برای او رقم میزنه و او برای رسیدن به خوشبختی ناگزیره تا با مشکلات بزرگتری دست و پنجه نرم بکنه. توی این مجموعه هم مهدی سلطانی، نسرین بابایی و محمد صادقی ایفای نقش میکنن که در سریال افرا همراهی کرده بودن توفیقی رو و خیلی های دیگه هم در کنار این عزیزان همراهیشون میکنن. و سریال پلیسی معمایی شهباز هم که به کارگردانی حمیدرضا لوافی و تهیه کنندگی مشترک امیر حسین آشتیانی پور و مهدی علی نقی پور و نویسندگی مینا خدیو یا مینا خدیوی در واقع در ژانر پلیسی با موضوع فضای مجازی و پلیس سایبری همکنون در شهر تهران در حال تصویر برداریه که آرش مجیدی و رضا داوود نژاد و علیرضا آرا و میلاد میرزایی و مهدخت مولایی و فاطیما بهارمست و خیلی های دیگه توی اون ایفای نقش میکنن. امیدوارم که این مجموعه ها بتونه در ادامه توجه شما عزیزان رو جلب بکنه و از دیدنشون لذت ببرید. سرگذشت دردناک فلامینگوهای طالاب بختگان. کارگردان مستند بازگشت فلامینگوها میگه طی سالهای اخیر و با احداث 200 در بالدست طالاب بختگان، فلامینگوها دیگر نمیتوانند زادآوری کنند. مستند بازگشت فلامینگوها به کارگردانی محمد جواد آرمان مهر و سید حسین آزادی در ششمین جشنواره تلویزیونی مستند حضور داره و سه شنبه 29 شهریور از شبکه مستند پخش شد. آرمان مهر درباره این مستند گفت: مستند بازگشت فلامینگوها درباره زیست فلامینگوها در تالاب بختگان و سرگذشت اونها در این منطقه محیط زیستی رو بررسی میکنه. فلامینگوها بر اساس غریزه‌ای که دارن همه ساله به این تالاب میان و تخم گذاری میکنن، اما طی سالهای اخیر و با احداث 200 در بالا دست این تالاب، یعنی صدهای ملا صدرا و سیوند، این تالاب رو به خشکی رفته و این حیوانات نمیتونن زادآوری کنن. او ادامه داد: طی سالهای اخیر به واسطه رها شدن برخی حقابه ها تالاب احیا شده و فلامینگوها تونستن تخم گذاری کنن، اما باز هم در فصول خشکی این روند مختل شده. اگرچه روش های متعدد دیگه برای این کار توسط سازمان محیط زیست در نظر گرفته شده، اما باز هم به این نتیجه رسیدن که بهترین روش برای زادآوری اونها همون روش طبیعیه و در این مسیر تنها راه حل احیای تالابه. این مستندساز با اشاره به اینکه 6 سال درگیر تولید این فیلم بوده گفت: از سال 1395 تا امسال درگیر تولید این مستند بودیم و این اتفاق رو در چندین مقطع و فصل مختلف به تصویر کشیدیم، از اسفند ماه تا اوایل تیر ماه. در واقع هر سال دوره زادآوری فلامینگو هاست و نزدیک به 70 روز طول میکشه که جوجه اونها به پرواز برسه. بیشترین زمان حضور ما در تالاب بختگان در همین فاصله زمانی بود. خب به هر حال مستندسازای خوب کشورمون تلاش میکنن در نقطه های مختلف ایران تا جایی که میتونن مستندات رو به تصویر بکشن برای اینکه ثبت بشه، مشاهده بشه و مورد بررسی قرار بگیر و امیدواریم که برطرف بشه مشکلاتش. 9:55 دقیقه شد. عزیزان، حالا بذارید بهتون از یه کشف جالب دیگه هم بگم و اون نقاب طلای 3000 ساله است. باستانشناسان با کاوش توی مقبره های سلطنتی چین یک نقاب طلای نادر کشف کردن. باستانشناسا یه نقاب طلا رو در مرکز چین کشف کردن که گمان می‌رود قدمت اون به 3000 سال پیش برگرده. این نقاب اولین مورد در نوع خودشه که به دودمان شانگ، یعنی دودمانی که از 1600 تا 1046 پیش از میلاد تعلق داره، یعنی یه چیزی در حدود 3600 سال پیش، 3000 تا 3600 سال پیش، اداره میراث فرهنگی ملی چین اعلام کرده این نقاب تاریخی در بین مقبره‌های سلطنتی ژنگژو در مرکز استان هنان کشف شده. نکته قابل توجه درباره کشف این نقاب اینه که نقاب طلایی کشف شده در ژنگژو از نقاب طلایی که پاییز سال گذشته در محوطه باستانی دیگه‌ای کشف شده بود هم قدیمی‌تر. محوطه باستانشناسی قبلی که در جنوب غربی چین واقع شده بود یکی از مهمترین اکتشافات قرن بیستم محسوب می‌شد و گمان میره مرکز پادشاهی باستانی شو در واقع در اون محوطه قرار گرفته باشه که به حدود 4800 سال پیش برمیگرده. این محوطه که هنوز کاوش‌های باستانی در اون به پایان نرسیده تا حالا در واقع محل کشف گنجینه‌های تاریخی طلا و برنز زیادی بوده. چین هم یکی دیگه از اون تمدن‌های باستانیه که هنوز خیلی رمز و رازها درش وجود داره. خیلی ممنون از همراهیتون با پرانتز خبر امروز. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه و البته پایان هفته‌ای که در فردا و پس فردا خواهید داشت. خدا نگهدارتون.